بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون دو تا سه تا اقسام تجاری درست کردن. یکی از رفقا سوال کردن، سوال خوبی بود، جوابم دادم و اون چیزی که شما بدونید که بد نیست. ایشون گفتن این تجاری سه تا با اون سه تای اولی چه فرق داره؟ آخه ایشون در سه تای دومی گفتن اگه جهل عذر نباشه تجری محقق میشه، اگر عذر باشه تجری محقق نمیشه. چطور در این سه تا چه خصوصیتی داره با اون سه تا؟ عرض کردن در اون سه تا مخالفت قطعه، حالا یا نیتی یا قصدی مخالفت قطع کرده، مقتوع القطعی یا مقتوع الحرمه رو خلاصه یا نیتن یا عملا انجام بده، اونجا دیگه حتما تجری ها، ولی در اینجا محتمل الحرمه است. قرار اون ستای اول و با این ستای بعدی عنایت داشته باشین. در ستای اولی این متجری مقتوع الحرمه رو داره مخالفت میکنه، حالا یا در نیتش یا در خارج، ولی ستای دومی محتمل الحرمه است. چون محتمل الحرمه رو داره مخالفت میکنه، اینجاست که بگیم اگر جهل عذر باشه تجری تصور نمیشه، ولی اگر جهل عذر نباشه چنانچه حقم همین عذری، اون وقت تجری صدق میکنه. خب تمام این اقسام ششگانه رو ایشون فرمودن بالاخره تجری قوه خودش داره با اختلاف مراتب. اینا همشون متجری در تمام اقسام آدم بدیه، قوه فعلی نداره، حتی اون شدیداش هم ما قائلیم که قوه فعلی نداره، ولی قوه فاعلی حتی در اون ضعیف هاش هم هست. نتیجتا آدم متجری در تمام صور سته مستحق مذمت است در این دنیا، ولی مستحق عقوبت در اون دنیا نیست. در مقابل مشهور که میگن چرا تمام اقسام تجری قبح فعلی داره و عقوبت درش مترتبه. خب اینا که تموم شد، بحث آقای شهید شروع کردیم. این بحثی که ما یکی دو هفته مطرح کردیم، مرحوم شهید در چند سطر توضیح دادن آیا تجری در نیت چه حکمی داره. فرمودن هیچ حکمی نداره، کسی صد تا نیت خلاف هم در ذهنش بکنه ابدا عقوبتی برش مترتب نیست، چون عقوبت همیشه رو افعال خارجیه، اینکه فعلی انجام نداده، در دلش گفته فردا میخوام برم کار فلان کار خلاف رو انجام بدن. پس تجری در نیت هیچ مسئله‌ای برش مترتب نیست. و اما تجری در فعل، ایشون کاری میکنه، یعنی حرفی میزنه، هم با مشهور مخالفت داره هم با ما، چون ایشون میفرمان تجری فعلی یعنی مقتوع الحر خمریه رو اگر خورد و آب در آمد فیه نظر، به یک اعتبار میشه بگیم عقوبت نداره. چرا؟ مثل همون نیت کاری نشده، مثل همون نیت که کاری نشده بود اینجا ولو یه عملی انجام داده، ولی صرف همون نیت، همون طوری که نیت گفتیم عقوبتی برش مترتب نی، این تجری در خارج هم چیزی برش مترتب نی. ولی از اون طرف میبینیم نه، حد که احترام مولاست، این خلاصه داره جرأت در مقابل مولا به خرج میده، خود این مستحق عقوبته. پس بنابراین ایشون هم با ما مخالفه نتیجتاً و هم با اونها مخالفه، چون میگه دو احتمال داره. بعد به این مناسبت حرف ابوالصلاح ایشون نقل کردن، کسی آب واقعی داره، واقعا آب برداشته داره میخوره، به نیت شراب داره میخوره، آب واقعی رو به نیت این که داره شرابه، یعنی اون کارها رو از خودش انجام میده، سر و صورت شو تکم میده، دستشو چجور میکنه، این چطوره؟ او فرموده حرامه. ممکنه شما این اشکال بکنی به شهید، بگی شما که گفتی نیت عیبی نداره، خب اینم که نیت کرده شراب نخورده. ایشون میگه نه، اگر ابوالصلاح فرموده حرامه به خاطر اون انزمامشه، و الا اگه اون آبو میخورد به نیت اینکه شراب باشه اون مسئله ای نبود. اما نه، چون یه حرکاتی داره انجام میده، اگر ایشون گفته حرامه و عقوبت داره به خاطر نیت تنها نی، به خاطر انزمام اون حرکته. پس نتیجتا از نظر آقای شهید اول تجری فعلی دو احتمال داره، احتمال عقوبت، احتمال عدم عدم عقوبت، بعد 5 تا مثال زدن که 2 تا مثالش مربوط به اعراضه، یقین داشته که عیالش در حال حیضه، خب نباید معاشرت بکنه، میکنه بعد معلوم میشه پاک بوده. خب این همون 2 احتماله. گوسفندی رو عدوانن میگیره سر میبره، بعد معلوم میشه اتفاقا گوسفند خودشه، در باز بوده اومده بیرون بچره، اونم همینجور 2 احتمال. یا اون قضیه قتل به خیال خودش معصوم کشته، یعنی محصوم محبون و دم کشته، بعد معلوم شده محدور و دم بوده. تمام این 5 مثال با اون مثال مقتوع الخمریه 2 احتمال درش هست. بعد ایشون از قول یکی از عامه نقل میکنه که نه، این زالک و من زدم به اون آخری، 2 راهای قبل میزدم به هر 5 تا، دیگه نمیدونم حالا کدومش درسته. قرار ظاهرش اینه که زالک به اون آخری میخوره، بله اون 2 راهای قبل ما میزدیم به همه. بعضی از عامه گفتن اون آخری که قتل انجام شده، که یک محدور و دمی رو خیال میکرده این معصوم و دم رو به قتل رسونده، اینجا ایشون اومده گفته این آدم فاسقه. یعنی این آدمی که به خیال خودش معصوم کشته، در این دنیا از عدالت ساقط میشه، در اون دنیا هم گرفتار عقوبته، منتها یه عقوبت متوسط، نه مثل قاتلای دیگه که عقوبتش شهر باشه و نه مثل معصیت های صغیره، یک عقوبت بین بین که شهید رد میکنن میفرماد نخه. این مثال 5 هم مثل اون مقبلی هست، 2 احتمال داره، عقوبت درش نیست و احتمال هم داره عقوبت درش باشه. تا اینجا آقا تنبیه اولمون تموم شد، وارد تنبیه دوم میخوام بشین. این همونیست که وعدش همون روزای اول ما دادیم، اون روزایی که ایشون قطع و بحث میکردن فرمودن قطع طریقی داریم، قطع موضوعی داریم. قطع طریقی دخالت در حکم نداره، قطع موضوعی دخالت داره. اون فرقایی که میداشتن یکیش این بود، ایشون فرمودن قطع طریقی با موضوعی یک فرقش اینه، قطع طریقی از هر کسی در هر زمانی از هر سببی در هر مسئله ای، قطع طریقی رو کسی قطع پیدا بکنه به یک مطلبی هر جور باشه در هر مسئله ای باشه، این مخالفتش جایز نی و شارع هم نمیتونه بیاد جلوی قطعش رو بگیره، ولی در قطع موضوعی میتونه شارع تصرف بکنه. که اون روز من عرض کردم این هر مسئله ای، هر سببی، هر کسی، اینا هر کدامش به یک کسی میخوره. امروز میخوام یکی از اون افراد بخونیم. ما اون رو گفتیم فرقی نمیکنه، قطع طریقی از هر سببی برای شما پیدا بشه، اون قطع برای شما حجته، باید امتثال کنی و طبق اون قطع عمل بکنی. ولی اخباریین گفتن نه، اخباریین گفتن هر قطعی به درد نمیخوره، قطعی که از راه کتاب و سنت، یعنی شما اگر از راه روایات قطع به یک حکم شرعی پیدا کردی، اون قطع برای شما حجته، و الا اگر از جاهای دیگه قطع پیدا کردی، اون قطع حجیت نداره. اول بدونیم چرا اخبارگین رو اخباری میگن. جهتش اینه، 2 جهت داره، علی سبیل من خلوف ممکنه هر دوش هم باشه. آقایون اخبارگین در مقابل اصولیین چرا به اینا میگن اخباری؟ ماها که اصولی هستیم آقا، اخبار رو تقسیم بندی میکنیم، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، اونا این حرفا رو ندارن، میگن خبر دیگه، هر چیزی جلوش قال از صادق بود تو عمل کن، ضعیف، حسنه کدومه؟ پس اخباری میگن برای اینکه به هر خبری عمل میکنن ولو ضعاف باشه. این یک جهتش. جهت دومش هم اینه، در ادله اینا 4 تا دلیل قبول ندارن. ما 4 تا دلیل میگیم، کتاب، سنت، عقل، اجماع. سنت همین روایات دیگه، اینا میگن نخه، فقط و فقط سنت و فقط اخبار. سنت همین روایات رو میگن، اخباری میگن برای اینکه به اون 3 دلیل دیگه اینا اعتنا ندارن. میگن ما برای استنباط احکاممون فقط باید از اخبار استفاده بکنیم. پس کتاب چی میشه؟ یه کتاب اصلا ما نمیفهمیم، یعرف القرآن من خطبه، فقط پیغمبر و اهل بیتش میفهمیدن قرآن معناش چیه، اونا مخاطب بودن، ما اصلا قرآن رو نمیفهمیم تا بخوام استنباط احکام ازش بکنیم. لذا اینها قرآن رو قبول ندارن برای استنباط احکام، میگن قرآن برای استنباط احکام نی. چرا؟ چون فرق بر این که انسان بفهمه قرآن رو، و حالی که روایات میگه قرآن رو فقط اهل بیت فکر میفهمن. خب پس کتاب که رفت کنار، خب عقل چی؟ میگن برای این که روایات داره دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا رو که آدم با عقل نمیتونه بفهمه، پس عقلم ببوس بذارش کنار. اجماع چی؟ اجماع رو مبتکرش سنی ها هستن، هم الاصل له و هو الاصل لهم، اجماع رو اصلا اونا درست کردن، علمای ما هم دارن تبعیت میکنن. پس کتابو بذار کنار، عقلو بذار کنار، اجماع هم چون مبتکرش سنی ها هستن بذار کنار، فقط و فقط اخبار. این آقایون اخباری رو میگن اخباری برای یکی از این دو جهته یا برای هر دو جهت باشه. خب این آقایون خلاصه حرفشون اینه، میگن احکام مکشوف به عقل اعتبار نداره. یعنی اگر شما از راه عقل یک حکمی به دست آوردی، یعنی نشستی فکر کردی، عقلتون منتهی شد به این که حکم الله در اینجا این مطلبه، آمدن میگن این حکم مکشوف به عقل هیچ ارزشی نداره، ولو شما قطع 100% هم داشته باشین که حکم الله اینه، این قطعتون چون از راه کتاب و سنت نبوده این قطعتون ارزش نداره. یه دو سه مطلب اینجا عرض بکنین. یک نزاعیست بین اشاعره و دیگران. اشاعره یه گروه از سنی‌ها هستن که اینا یه حرف ناجوری دارن که هیچ کس حتی سنی‌های دیگه معتزله قبول ندارن، و اون که منکر حسن قبح اشیاء هستن، منکر حسن قبح عقلی هستن. اینا میگن ما قبول نداریم که عقل خوب و بد سرش میشه، عقل چیزی نمیفهمه، منکر حسن قبح عقلی هستن. یعنی عده از اشاعره این حرفو میزنن، میگن عقل نه خوب سرش میشه نه بد سرش میشه. میگه پس ما بد و خوب از کجا بفهمیم؟ میگه الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبه و شاره. اگه دین آمد گفت این خوبه ما میفهمیم خوبه، و الا اگر دین و شرع و شریعتی نیاد ما حسن و قبحی اصلا نمیتونیم بفهمیم. خب حرف که خیلی باطله، اونا رو بذارید کنار. دیگران میخواد شیعه باشه میخواد سنی، میخواد اصولی باشه میخواد اخباری، همه قبول دارن حسن و قبحو، که نه اگه دینی هم نمیامد عقل میفهمید ظلم بده، عقل میفهمید احسان خوبه، این ربطی به دین نداره. البته دینم میاد تأیید میکنه، ارشاد میکنه اون حکم عقلی رو. پس بنابراین غیر از اشاعره همه قبول دارن حسن قبح رو. خب تو خود اینا نزاع میشه. حالا که قبول داریم عقل خوب و بد سرش میشه، عقلم برای خودش یه احکامی داره، آیا ملازمه هست بین شرع و عقل؟ میتونیم بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع؟ یعنی اگر عقل یک حکم مستقلی گفت، آیا ملازمه داره که آدم بگه شارع هم همینه نظرش؟ در اینجا باز اختلافه. اصولیون میگن بله، مرحله اول تمام شد، حسن و قبح رو قبول کردیم. حالا که حسن و قبح عقلی رو قبول کردیم، عقل احکام بد داره احکام خوب داره، آیا ملازمه هست بین شرع و عقل که هر چیزی رو عقل گفت قبیحه شارع هم بگه حرامه، هر چیزی رو عقل گفت حسنه شارع هم بگه واجبه؟ آیا همچین ملازمه هست؟ اصولیین میگن بله، فقط صاف اصول مخالفه. از سابق یادمه که فقط ایشون منکر ملازمه است و یه عده از اخباریین. اینم نزاع دوم. نزاع سوم، بیشتر اخباریین آقا ملازمه رو قبول دارن، یعنی عین مجتهدین ملازمه رو قبول دارن که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، الا اینکه میگن مانع داریم. نزاع قاطی نشه وا. اشاعره اصلا قبول ندارن حسن و قبح، اونو بذارید کنار. دیگران که قبول دارن، آیا ملازمه هست بین شرع و احکام عقلی مستقله؟ دیگران یعنی اصولیگین میگن بله، غیر از صاف اصول. عده از اخباریگین هم میگن بله، و اما دیگران، دیگر از اخباریگین آمدن گفتن ما قبول داریم ملازمه رو، یعنی اگر عقل یک حکم مستقلی کرد شارع هم بر طبقش حکم میکنه، اما مانع داریم. میگیم مانعتون چیه؟ دو چیزه. ایشون از دو تا مانع یه دونش نقل میکنه، یه دونش هم من عرض میکنم. آقایون اخباریگین حسن قبح که قبول دارن، عده زیادیشون ملازمه رو هم قبول دارن، الا اینکه میگن مانع داریم. میگیم مانعتون چیه؟ میگن آقا در احکام عقلی اشتباه کاری خیلی میشه، عقل اشتباه کاری زیاد داره، خلاصه گاهی نتیجه های غلط میگیره، چون اشتباه کاری در احکام عقلی زیاده از این جهت ما نمیتوانیم از عقل حکمی رو استفاده بکنیم. این یکی که ایشون نقل میکنه. یه دلیل دیگه شون هم توسیط الحجه، میگن برای احکام حجت بعد واسطه باشه. طبق روایات ما روایاتی داریم که ائمه فرمود کل ما لم یخرج من بیتنا فهو وزر فهو وبال، هر چیزی که از غیر ناحیه ما به دست شما برسه وزر و وباله. به این روایت تمسک کردن، میگن ما از این روایت میفهمیم توسیط الحجه شرطه، یعنی در احکام وساطت معصوم شرطه، باید معصوم بیاد واسطه بشه یه حکمی رو برای ما نقل میکنه. پس اگر احکام عقلیه ما داشتیم که از ناحیه ائمه نگرفته بودیم حجت نی. اینو دوباره تکرار میکنم که قاطی نشه، عده از اخباریین قبول دارن ملازمه رو، ولی یه عدهشون قبول ندارن. اون عدم که قبول دارن ملازمه رو میگن مانع داریم. درست عقل حسن قبول داریم ما، درست قاعده ملازمه هم هست، اما مانع داره. مانعش اینه که عقل اشتباه کاری زیاد داره، خطا و اشتباه زیاد داره، لذاست که ما نمیتونیم احکام رو از عقل بپذیریم. یکی همون روایات که میگه معصوم دخالت داره در بیان احکام، توسیط الحجه، یعنی احکام به واسطه حجت باید به دست ما برسه. پس نتیجتاً احکام مکشوف به عقل و آقایون اخباریین قبول ندارن. خب حالا ایشون میفرماد مرادشون چیه؟ اول اینو بخونیم عبارتشون رو تا اینکه بخوام بعداً ردشون کنیم. عنایت بفرمایید. از ثانی، چهار تا تنبیه ما داریم. تنبیه اولی تمام شد، تنبیه دوم. قد عرفت، کدوم روز؟ اون روزی که گفتیم لا فرقه در حجیت قطع طریقی، لا فرقه بین الاسباب و الازمان و چی و چی. اون اسبابش اینجا میخوام صحبت بکنیم. ایشون میفرماند قد عرفت، ما قبلاً به شما گفتیم لا فرقه، قطع از هر سببی برای شما آمد اون قطعتون حجته. قبلاً ما گفتیم لا فرقه فی ما یکون العلم، علم همون قطع دیگه. ما قبلاً به شما گفتیم در اون چیزایی که قطع در اونها کاشف محضه، یعنی قطع طریقی، قطع طریقی کاشفیت محضه داره. یعنی چی؟ میگن حجت نیست دیگه، با اینکه ملازمه هست، یعنی عده از اخباری عده که قبول ندارن مثل ساپوسو، اون عده که قبول دارن میگن بله عقل خوب و بد سرش میشه، و اگر عقل یه چیزی رو گفت خوبه، شارعم کلما حکمه به العقل، شارعم میگه اون کار خوبه. اما مانع داریم، مانعمون اینه که عقل اشتباه کاری خیلی داره. این یک، روایات هم به ما اجازه نمیده ما احکام رو از غیر این خاندان بگیریم. کل ما یخرج من غیر بیتنا فهو وبال. پس نتیجتاً اگر یک حکمی فقط کاشفش عقل بود، یعنی احکام مکشوف به عقل، یعنی احکامی که ائمه نفرمودن، عقل ما به ما میگه، میگن این حجت نی. بس ما اینه دیگه. حالا ایشون میخوام بگم فرقی نمیکنه. قد عرفت، شما اگر قد پیدا کردی به یک حکمی، این قد از هر را پیدا شد، بالاخره از راه روایات باشه، از راه دیگری باشه. شما اگر قد پیدا کردی مثلا که در زمان غیبت مثلا نماز جمعه واجبه، خب این قد برای شما پیدا شده، شما الان با این قد دارید لوح محفوظ میخونی که به شما میگن آقا جمعه است، بلایش نماز جمعه بخون. این که چی قد پیدا کرده؟ اینجوری دیگه، قد پیدا کرده در زمان غیبت هم عین زمان حضور نماز جمعه واجبه. خب این کسی که این قد رو پیدا کرده الان با این قد اشتره لوح محفوظ رو میبینه، میبینه که خدای متعال بهش میگه بلنشو نماز جمعه بخون، شما میگی نه این قطعت چون از اون راه اومده به درد نمیخوره، قطع بنا شد کاشف باشه. اون مثالا رو در نظر بیارین، یه مثالی زدین به شما، رفت روی قیام زید یه حکمی رفته که اگر زید قائم بود مثلا فلان حکم بر او مترتبه. حالا شب تاریک ظلمانیه، من نمیدونم زید قائم یا نه، یه دفعه یک رعد و برقی زد ما دیدیم زید قائمه، یا یه کسی کلیت و برق رو زد دیدیم زید قائمه. وقتی شما الان قطع پیدا کردی به قیام زید، دیگه فرقی نمیکنه. شما بگو نه خیر، بعد معطل بشین، صبح بشه، نور شمس بیاد، با
نور شمس ما اگر دیدیم نمیخونه هر این درست نیست این هر شما اگر یک حکمی رفته بود روی قیام زید از هر راهی قطع پیدا کردی به قیام زید رعد و برق شد یا هوا روشن شد دیدی زید قائمه اون حکم مترتبه یا کلید برق و کسی زد اون حکم مترتبه یه شمعی کسی روشن کرد شما دیدی زید قائمه اون حکم مترتبه شما بیا بگو نخه این قطعی که شما به قیام زید پیدا کردی به درد نمیخوره بس صبر کنی صبح بشه طلوع شمس بشه طلوع شمس که شد اگر زید این حرفا درست نیست شما بناس قیام زید قطع پیدا بکنی با قطع به قیام زید اون حکم مترتبه اما از این که قیام زید از اون راه ثابت بشه یا از اون راه اینجام همینجور شما که قطع پیدا میکنی حکم الله اینه با این قطع در آن داری لوح محفوظ رو میبینی میبینی که شارع مقدس به شما میگه بلند شو این کار انجام بده وقت بگیم نخه شما این قطعی پیدا کردی از اون راهه بعد قطع از اون راه بشه ایشون میفرمان درست نی در قطعهای موضعی ممکنه شارع جلشو بگیره بگه این قطع رو قبول دارم اون قطع رو قبول ندارم ولی در قطعهای طریقی که کاشفه چون گفتیم طریق کاشفیت داره یعنی شما با این عینک قطع داری کشف میکنی واقع رو وقت معنا نداره مثل اون مثال میمونه بگیم آقا این قیام زید و ولی شما قطع پیدا کردی ولی این قطع به درد نمیخوره صبر کن صبح بشه اگر خورشید طلوع کرد اون وقت دیدیم زید قائمه اون قطع درسته چطور اون حرف باطله اینجام باطله ایشون میفرماد ما که قبلا گفتیم در اون جاهایی که فیما یعنی در اون مواردی که علم و قطع در اون موارد کاشف محضه یعنی قطع طریقی محض هیچ فرقی نیست بین اسباب علم از هر راهی شما علم به یک حکم شرعی پیدا کردین اون حکم شرعی گردنگیر شماست ولی یونسف الاو غیر واحده یعنی خیلی از اخباریین نسبت داده شده به بسیاری از اخباریین چی نسبت داده شده؟ عدم الاعتماد آمدن گفتن نمیشه اعتماد کرد به قطع حاصل از مقدمات عقلیه قطعیه البته غیر ضروریش ضروریه رو قبول دارن چون احکام عقلی هم دو جوره یه وقت احکام عقلی ضروریه مثل استحاله اجتماع ضدین استحاله ارتفاع ضدین خب عقل ضروریه نمیشه ضدین الان نه شب باشه نه روز این نمیشه این حکم عقلیه محال است اجتماع ضدین هم روز باشه هم شب باشه نه روز باشه نه شب باشه اینا عقلای ضروری قطعیه اونا رو قبول دارن ولی میگن عقلای غیر ضروری اگر ما یک حکمی از راه یک عقل غیر ضروری به دست آوردیم نمیشه به اون حکم عقلی عمل بکنیم لذا میفرماد اگر قطع شما نسبت به یکی از احکام از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه این قطع پیدا شد این اعتمادی نیست چرا؟ برای دو جهت یک لتوسیط الحجه که ایشون نفرمودن اینجا بعدها از عبارت ها استفاده میشه دو لکسرت وقوع الاشتباه والغلط فیها یعنی در احکام عقلیه در مقدمات عقلیه اشتباه کاری خیلی میشه حالا که اشتباه کاری زیاد میشه فلا یمکن الرکون الا شیء منها شما که عقلی که این همه اشتباه کاری میکنه خب این فلاسفه بزرگ که آمدن بعدی از نتایج گرفتن مگه اینا عاقل نبودن خب میگن العالم قدیم کل قدیم مستغن عن المؤثر فر عالم مستغن عن المؤثر و حالی که ما میگیم العالم حادث العالم متغیر کل متغیر حادث فر عالم حادث خب این عقلا این نتیجه رو گرفتن اونا هم عقلا بودن اون نتیجه رو گرفتن چون در احکام عقلی اشتباه و خطا و اینا خیلی زیاده ما نباید برای احکام عقلیه به مقدمه یعنی برای احکام شرعیه به مقدمات عقلیه مراجعه بکنیم این حرف این آقایون حالا میخوایم ردشون بکنیم مراد شما چیه اگر مرادتون این باشه خوبه چی باشه بگیم شما که میگی احکام عقلیه به درد نمیخوره یعنی از اول وارد نشو یعنی برای استنباط احکام شرعیه نرو سراغ مقدمات عقلیه و قواعد فلسفیه اگه این باشه حرفتون خوبه اگر این آقایون که میگن قطع پیدا بشه به یک حکم شرعی از راه مقدمات عقلی میگن اعتمادی بهش نی، اگه واقعا مرادشون این باشه حرف بدی نی. قطع حجت نی، احکام عقلیه، ولو قطع هم آدم پیدا کنه حجت نی، معناش اینه. یعنی برای استنباط احکام شرعیه آقای مجتهد که الان میخوای استنباط حکم شرعی بکنی، نرو خوزه در مقدمات عقلیه بکن. برای استنباط احکام شرعیه خوزه در مقدمات عقلیه نکن. اگر این حرف خوبی امام قبول داریم، برای مجتهد حق نداره میخواد یه حکمی رو استنباط کنه بره سراغ قواعد فلسفیه، بره سراغ مقدمات عقلیه و سراغ کتاب و سنت بره. اگر این باشه خوبه، اما اگر مرادتون این باشه که اگر یه نفر بالاخره از مقدمات عقلیه قطع براش پیدا شد، شما میگی این به درد نمیخوره، این باطله، چون الان که این قطع پیدا شده با این قطعش داره لوح محفوظ میبینه. شما میگی نه، این قطعی که تو برات پیدا شده از اون راه بوده، فایده ای نداره، باید از اون راه باشه. قبلا خوندیم اگر شارع بخواد جلوی قطعای طریقی رو بگیره مستلزمون لتناقض، نظرتونه؟ من الان قطع برام پیدا شده، خلاصه دقت کنی، یه وقت هست الان من برای استنباط احکام اصلا میرم سراغ قواعد عقلیه، این باطله. اگر مرادشون اینه، بله حرف خوبیه که انسان ممنوعه برای استنباط احکام شرعیه بره سراغ مقدمات عقلیه، اما اگر نه، حالا اومد برای من این قطع، بالاخره به هر دلیلی من برام قطع حاصل شد، روایتی هم پیدا نکردم، از راه عقل و مقدمات قطع عقلیه یک مطلبی برام قطع حاصل شد، شما میگی نه این قطع به درد نمیخوره. خب این مستلزم تناقضه. من الان میبینم با این قطع هم که شارع این از من میخواد، شما میگی قطع از این راه بوده به درد نمیخوره، باید از اون راه باشه. پس جواب حلیش اینه، اگر قطع طریقیه، طریق این طرف و اون طرفش فرقی نمیکنه، شما از هر راهی کشف واقع براتون شد، اون حکم حجته. این جواب حلی. و اما جواب نقضی، بله حالا بعدا میخونیم، اگر خلاف در بیاد معذور نیست، یعنی اگر برای استنباط احکام شرعیه بره سراغ مقدمات عقلیه و عوضی در بیاد معذور نیست، بله اگه مطابق درات معذورونو بعدا میخونیم. پس خلاصه، و اما جواب نقضی، شما میگفتیم ما سراغ مقدمات عقلی نمیریم برای اینکه اشتباه کاری خیلی داره. خب تو مقدمات شرعی هم داره، چرا همه فقهای ما با هم اشتباه، یعنی با هم اختلاف داره؟ این برای اینکه تو مقدمات شرعی هم اختلاف خیلی هست. این طور نیست اشتباهات فقط مال مقدمات عقلی باشه، در مقدمات شرعی. الان یادم افتاد مرحوم صدوق، خب ببینید صدوق که نمیدونم خبر دارید یا نه، ایشون قائل به صحب النبی، رئیس المحدثین، واقعا خاتم همه امورات ایشون، یعنی یه آدم ورزیده، اون همه کتاب، اون همه مطالب علمی، ولی آمده قائل شده به صحب النبی، به اینم قناعت نکرده، گفته انشالله میخوام یه کتاب بنویسم. ببینید من لا یحضرو کتاب صلاتو، ببینی آخرین بحث سهو، یعنی 5-6 خط مونده به صلات مغما علی، قبل از این که بحث برسه به صلات مغما علی 5-6 خط قبلشو نگاه کنی، انی احتسب الاجر، من انشالله خدا میدانم که خدای متعال به هم اجر میده، میخوام بعدها یه کتابی بنویسم و ثابت کنم که پیغمبر سهو کرده. خب ایشون از چرا این حرفو زده؟ اتفاقا ایشون اگه سراغ عقل میرفت این حرفو نمیزد. عقل میگه نمیشه نماینده پروردگار اشتباه بکنه. خب ما که خبر از عالم بالا نداریم، اگر بنا بشه این پیغمبر ما احتمال سهو و نسیان درش باشه، اصلا ما هیچ چیزی نمیتونیم اعتنا بکنیم و اعتماد بکنیم. ببینید درست به عکسه، الان مرحوم صدوق از راه یک روایت به این اشتباه افتاده، یه روایت داره که پیغمبر سر نماز بودن اشتباهی سر دو رکعتی سلام دادن، ایشون اینو اومده استدلال کرده، یه خودم منشأش استادشه، ایشون استادی داشتن ابن ولید، یه خود تقصیرا مال اوه، خیلی هم او اثر گذاشته در مرحوم صدوق. خلاصه مطلب، ایشون با یه دونه روایت ضعیف، با حال اینکه در اصول عقاید روایت معتبرم به درد نمیخوره، در اصول عقاید خبر متواتر ما لازم داریم، یه دونه خبر واحد، اونم خبر واحد ضعیف که پیغمبر نمازشون اشتباه کردن سر دو رکعتی سلام داد، شدن، وقت این روایت باعث شده که ایشون یه همچه عقیدهی پیدا کردن، بعدم وعده دادن انشاءالله میخوام یه کتاب بنویسم، که به حمدالله موفق نشدن. البته سید مرتضی خوب رد کرده ایشونو، اگه تنزیه الانبیا رو دیدین ببینین تنزیه الانبیا حسابی رد کرده ایشونو، میگه آقای صدوق ما به شما نسبت اشتباه بدیم بهتر از پیغمبره، خودت اشتباه کردی که میگی پیغمبر اشتباه میکنه. مرحوم مجلسی در جلد 26 من سابق دیده بودم مفصل صدوق رو رد کرده. خلاصه ببینید آقا اینطور نیست آقایون که شما میگین ما اگر از راه مقدمات عقلی وارد بشیم به اشتباه میفتیم، مقدمات شرعی هم گاهی ما رو به اشتباه میندازه، منتهای مراتب ما اجازه داریم که به این مقدمات شرعی مراجعه بکنیم ولی اونها رو نباید مراجعه کنیم. آقا بفرمایید اینی احتس برعد بعد هم یک کتاب بینیمیسم تقیه اینه چه تقیه من یه جلوی لامس هایی بگن من آقا پیغمبر من اشتباه نیم. تقیه معناش اینه که نفر قائل داشته باشه، یه نفر قائل باشه به صحب النبی، منم از ترسم میگم بله آقا من معتقده، اونی میگن تقیه. تقیه تو کار نبوده، تو قوم، تو مملکت ایران، تو مملکت شیعه ایشون اینا رو نوشتن، تقیه تو کار نبوده. بعدم وعده دادن عرض کردن من لا یحضر رو ببینید کتاب و صلاح آخر مبحث صحب، یعنی بعد از این بحث 5-6 خط بعدش کتاب صلات مغما علی شروع میشه، تو اون 5-6 خط عبارت نگاه کنی خلاصه جواب نقضی داریم میدیم. دو تا جواب آقایونی که میگید احکام مکشوف به عقل حجت نیست، اگر مقصودتون اینه نباید خوض بکنی بله قبول داریم، ولی اگر میگی نه قطع پیدا شده حجت نیست، قطع طریقه، طریقم این طریق و اون طریق فرقی نمیکنه، شما از هر راهی کشف واقع برات شد باید طبق اون مکشوفت عمل بکنی، این اولا. و اما جواب نقضی شما میگی نه خیر نمیشه، چرا؟ برای اینکه اشتباه کاری تو مقدمات عقلی زیاده. میگیم نه خیر این اشتباه کاری ها تو مقدمات شرعی هم اتفاق میفته. عرض کردم اگر مرحوم صدوق در این مسئله اتفاقا به عقل مراجعه میکرد این حرفو نمیزد، به شرع مراجعه کرده، اونم یه دونه روایت خبر واحد، اونم خبر واحد ضعیف، در اصول اعتقادات خبر واحد ولو معتبرم باشه به درد نمیخوره، در اصول اعتقادات ما خبر متواتر میخوان. خلاصه مطلب این که شما به خاطر اشتباه و خطا آمدید منکر حجیت قطع دارید میشید حرفتون درست نیست. عنایت بفرمایید ان ارادو، اگر این آقایون اون معنای بده اول میگه، اون معنای خوب و دوم میگه، ان ارادو شیخ ما میفرمادا ان ارادو، این آقایون اخباریگی که میگن ما نمیتونیم رکون کنیم اعتماد کنیم بعد از حصول قطع، یعنی الان قطع برای من پیدا شده به این که فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، ایشون میگه با این که برات قطع پیدا شده چون از راه غیر کتاب و سنت بوده به درد نمیخوره، فلا یعقل ذلک، اصلا معقول نیست این حرف در مقام اعتبار قطع طریقی، علم من حیث الکشف همون قطع طریقیه دیگه، در مقامی که قطع از حیث کاشفیت همون طریق مد، قطعی که کاشف از واقعه، علمی که کاشف از واقعه، معنا نداره شما خلاصه بیای بگی من با این که قطع دارم حکم الله اینه ولی شارع بیاد بگی به این قطع عمل نکن، این قطع به درد نمیخوره. یه مثالی زدیم الان من با این میکروسکوپ دارم میکروب ها رو میبینم، بله شما بگی نه خیر آقا این میکروسکوپ ساخت فلان مملکته این به درد نمیخوره، بعد یه میکروسکوپ میگم بابا چه در فرقی نمیکنه، من الان دارم با این وسیله میکروبا رو میبینم، حالا شما میگی نخه چون میکروبا از این میکروسکوپه و این ساخت فلان مملکت، من اون مملکت رو قبول ندارم، نه بعد میکروسکوپ مال جد، میخندن به این حرفا، شما الان با این وسیله داریم میکروب ها رو میبینین، وقت به شما بگن نه این وسیله به درد نمیخوره از یک وسیله دیگه، قطعم همین جوره، قطعم الان برای طریق است برای ارائه واقع، برای ارائه واقع این از اون راه باشه از اون راه. میشه دیگه قطع اگر مطابق با واقع در بیاد بهش میگن علم، اگر بر خلاف واقع در میاد میگن جهل مرکب، من الان قطع پیدا کردم تا برسیم به قیامت بعد معلوم بشه قطع هم درست بوده یا نه. ولی الان که من قطع پیدا کردم یعنی 100% حکم الله همینه که من فهمیدم. حالا قیامت عوضی در میاد، ما به قیامت کاری نداریم. این قطعی که الان شما پیدا شده با این راه شما دارید کشف واقع میکنی، معنا نداره شارع بیاد جلوش رو بگیره. نظامی فرمود که اینجا قطع از باب کاشفیت محض است و هیچ فرقی در بینش نیست، از این راه قطع بشه یا از اون راه فرقی نمیکنه. این جواب حلی. لو امکنه جواب نقضیه، جواب قاطی نشه. وا اگر مرادتون اینه جواب حلی، آقا قطع طریق کاشف واقعه، کاشفیت از این راه از اون راه این فرق نمیکنه، این جواب حلی. لو امکنه جواب نقضیه، شما میگی نه در احکام عقلیه اشتباه کاری زیاده، میگیم در احکام شرعی هم اشتباه کاری زیاده. از کدی مرحوم صدیق از کجا به این اشتباه افتاده؟ خب به مقدمات شرعیه مراجعه کرده و چنین دوچاره چنین اشتباهی شده. لو امکن الحکم به عدم اعتبار قطع به خاطر زیادی اشتباه در مقدمات عقلیه لجرا مثلهو، مثل همین بی اعتباری به خاطر کثرت اشتباه، مثل همین در قطع حاصل از مقدمات شرعیه هم اتفاق میفته. طابق النعل بالنعل، اگه در مقدمات عقلیه اشتباه زیاد میشه در مقدمات شرعیه هم اشتباه میشه. پس آقایون اخباریین، اگر شما به خاطر این اشتباه کاری میخواین دست بردارین، این اشتباه کاری ها در مقدمات شرعیه هم هست، پس بیا اونجا هم بگو به مقدمات شرعیه هم نمیشه عمل کرد. و این ارادو، اما اگر مرادشون این، این جواب 3-4 خط بعده فلهو وجهون، این کتابا سطر اول قرار 3-4 خط بعد فلهو وجهون، این اراد اون اولی عیب داشت. اگر مرادشون اینه که بعد از حصول قطع میگن به درد نمیخوره، جواب حلی دادیم، جواب نقضی دادیم، باطل کردیم. ولی این ارادو اگر مرادشون اینه میگن قطع حجت نی، مقدمات عقلیه حجت نی، یعنی جایز نیست خوض بکنی در مطالب عقلی برای به دست آوردن حکم شرعی. دقت کردین تفاوتو؟ اون اولین بود که قطع آمده و میگن حجت نی، گفتیم اون درست نی. حالا این اگر مرادشون این باشه میگن برای استنباط احکام شرعیه شما با اختیار خودت نرو سراغ مقدمات عقلیه برای به دست آوردن احکام شرعیه، اگر این باشه حرف خوبیه. و لهو وجهون، اگر مراد این اخباریین اینه که خوض در مطالب عقلیه نکن برای تحصیل مطالب شرعیه، نرو خوض در اون بکن برای به دست آوردن احکام، لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فیها، به خاطر اینکه غلط و اشتباه در مطالب عقلیه و مقدمات عقلیه فراوانه. اگر این باشه فلهو وجهون، ولی قبل از این که جواب بیاد فلهو وجهون، باز ایشون میفرمان لو سلم. هر جایی لو سلم بود تقدیر اینه، اولا لا نسلم، هر جایی شما عبارت لو سلم دیدی یعنی اولا لا نسلم و ثانیا لو سلم. ایشون میفرمان اولا لا نسلم که اشتباه کاری تو مقدمات عقلی زیاد باشه، این اولا. حالا لو سلم زاله، برفردم پذیرفتیم حرف شما رو، هنو قبل از این که اون جوابو بگه، بگه اگر مرادتون اینه حرفتون خوبه، این وسط یه چیزی ایشون میگه. اولا لا نسلم که در مقدمات عقلی اشتباه کاری زیاده، حالا لو سلم زالک، برفردم بپذیریم از شما که در مقدمات عقلی اشتباه کاری زیاده، این یک. و اقم زعن المعارضه، معارضه همون جواب نقضیه است، چشم بپوشیم. آخه ما الان معارضه روز کردیم، گفتیم اگر در مقدمات عقلی اشتباه کاری زیاده نقض کردیم، گفتیم در مقدمات شرعی هم ها. اگه چشم پوشی کنیم، یعنی حالا میخوایم این توجیه هم بکنیم، این احتمال دوم بپذیریم، دو تا مطلب میگیم. اولا که ما قبول نداریم کثرت اشتباه رو، حالا لو سلم ذالک، خیلی خب پذیرفتیم، این یک. و مزه از اون جواب نقضی. جواب نقضی چی بود؟ ما الان معارضه کردیم، گفتیم شما میگین در او اشتباه زیاده، معارض داره، برای اینکه در مقدمات شرعی هم زیاده. اگر چشم پوشی بکنیم از اون جواب نقضی و بگیم معارض میشه این حرف شما، به کثرت ما یحصل المطال خطا فی فهم المطالب من الادلت شرعیه. یعنی اگر از این چشم پوشی بکنیم، ما چشم پوشی نکردیم، ما گفتیم اگر در اونها خطا هست در اینها هم هست، ولی حالا میخوام چشم پوشی کنیم. اگر بپذیریم، پس دو تا مطلب رو اول قبول بکنین، بعد حالا این احتمال دومو میپذیریم. اولا بپذیریم که در مقدمات عقلیه اشتباه کاری زیاده، دوما از اون جواب نقضی هم چشم پوشی کنیم. حالا اگر این دو تا کارو کردیم فلهو وجهون. یعنی اگر مرادتون از اینی که عقل حجت نی، احکام مکشوف به عقل حجت نی، یعنی خوض در مطالب نکن، بله فلهو وجهون، اونم با اون دو تا احتمال، بله اون دو تا احتمال هم ما قبول نداریم، فلهو وجهون و هینه ازن. خب حالا که انا قبول کردیم، خب معناش چی شد؟ برای تحصیل احکام شرعیه خوض در مطالب عقلیه جایز نی، نتیجه چیه؟ لوخازه هینه ازن. حالا که بنا شد ممنوع باشه رجوع به مقدمات عقلیه برای استنباط احکام شرعیه، فلوخازه فیها، اگر کسی خوض بکنه در مقدمات عقلیه و قطع حاصل بکنه به ما، یعنی به یک حکم شرعی، به یک حکم شرعی که لا یوافق الحکم الواقعی، از راه مقدمات عقلی خوض کرد، قطع پیدا کرد به یک حکم شرعی، اگر اون حکم شرعی موافق با واقع بود، خب خوبه، معذوره، عیبی نداره. حالا یا موافق واقعی، یا واقعی اولی، یا واقعی ثانوی. واقعی اولی احکام لوح محفوظ میگن، واقعی ثانوی فتوای مجتهد رو میگن. این آدمی که از راه مقدمات عقلیه یک حکم شرعی رو قطع پیدا کرده، اگر موافق دراد با اون حکم الله واقعی یا با فتوای مجتهدی که من بعد به اون رجوع بکنم، خب اون که عیبی نداره، معذوره، یعنی در این حکم معذوره. اما اگر این حکم برخلاف واقع بود معذور نی. چرا؟ برای اینکه در مقدمات کوتاهی کرده. لذا ببینید میگه لوخازه، نباید خوض بکنه، اما اگر خوض کرد، قد پیدا کرد به یک حکم شرعی که اون حکم شرعی موافق حکم واقعی نبود، لم یعذر، معذور نی، ولی برخلاف مقدمات شرعی. اگر از راه مقدمات شرعی کسی بره و حکم واقعی عوضی در بیاد، معذوره. در احکام، فرق احکام مقدمات شرعی با مقدمات عقلی اینه، اگه از راه مقدمات شرعی حکمی رو قطع پیدا بکنه ولو عوضی هم در بیاد، معذوره. ولی اگه از راه مقدمات عقلی یک حکمی به دست بیاره و عوضی در بیاد، اونجا معذور نی. چرا؟ برای اینکه شارع منع کرده بوده، گفته برای به دست آوردن حکم شرعی داخل احکام عقلی نشو، لم یعذر. آقا دیگه، یعنی اگه قطع آمد که هیچی، اما ابتداعا شما نرو از این راه، از این راه شما نرو برای به دست آوردن احکام شرعیه. حالا اگه قطع پیدا شد اون مطلبی دیگر، الا ان شأن، شأن یعنی کلام، یعنی مسلمه حرفتون خوبه، لهو وجهنا، یعنی حرفتون درسته، ممنوع از سراغ مقدمات عقلی آدم بره، الا اینکه کلام ما در ثبوت کثرت خطاست، از یاد مما یقع فی فهم المطالب من الادلت شرعیه. شما میخواین بگین خطاهای مقدمات عقلی بیشتر است از خطاهای مقدمات شرعی؟ نه، ما قبول نداریم. ببینین حرفتون مسلم، یعنی ممنوعه که انسان خوض در مطالب عقلی بکنه برای به دست آوردن احکام شرعی، الا اینکه بس در اینه. شما میخواین ادعا کنی که خطاهایی که تو مقدمات عقلی دیگه هست اذیت است از خطاهایی که تو مقدمات ما قبول نداریم، ممنوع از خود قبول داریم، الا اینکه کلام در اون اذیتیته. شما میخواین بگین خطاهای تو مقدمات عقلیه بیش از خطاهای مطالب شرعی است، اینو ما قبول نداریم. خب پس بالاخره آقا حرفشونو
ما یک
کسرت خطا رو قبول ندیم، حرفتون رو ما پذیرفتیم،
بخواهد
قبول نداریم،
پس نباید در مقدمه
من وارد کرده دیگه. همین میخوام بگیم من وارد شده، یعنی وارد نشون که این کار از ابتدا میگه وارد نشه. حالا اگه وارد شدی قد پیدا کردی اون مطلبی دیگه هست، از ابتدا شما حق ندارید وارد این راه بشین، برای استنباط احکام شرعی بعد اون راه رو برید نه این راه. حالا اگر کسی این راه باطل رو رفت و یک حکمی رو قد پیدا کرد، اتفاقا اشتباه در اومد، این آدم معذونی، ولی برخلاف مقدمات شرعیه. این الا خلاصه استثنا از اینه، ممنوعیت مسلم، ممنوع از اون کار، الا اینکه شما میخواین بگی برای این ممنوعه که اشتباهات او بیشتر از اون نخه، اشتباهات هر دوش اشتباه داره، هم در اون اشتباه داره هم در او، این اذیتیت رو ما قبول نداریم. و قد اثر تو ایشون میفرما شما ابتداعا حق ندارید وارد مقدمات شرعی بشید.
اگر خطاش یک سانه چرا اون
فروغ شریعه که ما باید سراغش بریم، کتاب الله و اطرتی طریق منصوب آقا مقدمات شرعیه، طریق است که خود شارع نصب کرده، ولو اشتباهات هم زیاد بشه از کردیم نه، کتاب الله و اطرتی، یعنی برای احکام باید به کتاب خدا و اطرت مراجعه بکنیم، ولو حالا مقدمات اشتباهی هم داشته باشه، بنابراین هیچ منافاتی با اون جواب نداره. علا کل حال عنایت فرمید آقا خطاهای شما میخوایم بگی خطاهای مقدمات عقلی بیشتر از خطاهای مقدمه، قبول نداریم اینو. اینا یا خطاهاش یه قدره یا این که خلاصه مطلب ممکنه اونم بیشتر باشه، اما با این که احتمال خطا در طرق شرعیه هست، معذالک اون راه رو شارع نصب کرده، نه اما اون راه رو شارع قدغن